هستن و مولدن، اقتصاد مولد رو دارن کمک میکنن، اینا شاید یه مقداری دلخور باشن و
بی انگیزه
بشن که چرا حالا طرف که هیچ حساب کتابی براش قائل نیستن و هیچ مالیاتی پرداخت نمیکنه سودای کلان داره میبره، من که دارم زحمت میکشم و بخش تولید رو دارم رونق میدم بایستی این شکلی برخورد بشه. حالا این اقتصاد زیرزمینی اسمای مختلفی هم روش گذاشتن، اقتصاددانا اقتصاد زیرزمینی بهش میگن، غیر رسمی بهش میگن، اقتصاد سیاه بهش میگن، موازی هست، سایه‌ای، ثبت نشده، گزارش نشده، نامنظم، غیر قابل مشاهده، انواع
و گرگومیشی.
گرگومیشی
هی همین مثل میگیم خوا گرگومیشی دم غروب، یعنی پیدا نیست چی. حتی یه اسمم مستلزم نیست.
حالا من این رو نشنیده بودم. خیلی ممنون آیتور. ساعت 10:35 ممنون از توجهتون به برنامه این هفته روبره.
طرح یک آسیب،
پرسش،
گفتگو،
تحلیل،
گزارش،
نمایش،
مطالبه
و صدای شما
در برنامه زندگی
روبره.
خیلی خوب، گفتن که کسی منکر دادن مالیات نیست، اما به هر حال مردم با هم چه فرقی دارن؟ ما یه مقداری مدیریت ضعیف داریم تو این بخش، وگرنه همه برای آبادی کشورمون راضی هستیم که مالیات پرداخت بکنیم. 938-39-19 گفتن مالیات برای عمران و آبادانی و امنیت کشور بسیار مؤثره، به شرطی که از ثروتمندا بگیرن نه از فقرا، که حتی از شارژ دو تومانی هم مالیات میگیرن. آقای ولی جعفری از اردبیل، ثواب پرداخت مالیات کمتر از ساختن مسجد و مدرسه نیست، به شرط اون که مالیات اخذ شده در جای خودش خرج بشه. آقای محمد علی میرزایی، روستای آستانه دامغان. یکی از اون چیزایی که مبهمه برای افرادی که مالیات میدن همین بحث اینه که کجا داره هزینه میشه، یعنی وقتی طرف براش مجهوله و نمیداند که این مالیاتی که داره میده کجا صرف میشه، یه مقداری دادنش سخته این مالیات، که حالا راجبش صحبت خواهیم کرد. کسی رو میشناسم که وقتی بچه بود به مادرش گفت مامان من بلیط اتوبوس رو ندادم، مادرش هم گفت آفرین پسر زرنگم. حالا هم که بزرگ شده از مالیات دادن در میره. از بچگی بایستی یاد بگیریم که تو زندگی اجتماعی مشارکت داشته باشیم و فعالانه عمل بکنیم. 936-71-26 بازم منتظر هستم پیامک خوب شما رو بخونم و تلفن‌های شما رو بشنویم. سوال اینه که اگه دولت مالیات و عوارض نگیره چه اتفاقی میفته؟ 30553 سامانه پیامکی ما هست. تلفن‌های ما 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025.
تلنگور؟ بذار ببینم تو فرهنگ ماهی چی نوشته. آها، ضربه زدن با نوک انگشت به کسی یا چیزی. آره خودشه. همه ما گاهی به تلنگر نیاز داریم.
موضوع تلنگر امروز: مالیات چیست، چرا و چگونه.
من کیم؟ اینجا کجاست؟ شما کی هستید؟ من اشکیو نمیشناسم، هیچ درآمدی هم ندارم. ولم کنید.
سلام. نمیدونم چرا اسم مالیات میاد وسط، خیلی ها فراموشی میگیرن در حالی که مالیات اصلا ترس نداره.
خب دوستان عزیز، اونجوری که من متوجه شدم احساس میکنم که شما در پرداخت خراج یه مقداری اکراه دارین.
بله.
خب من پیش خودم فکر کردم شاید من فلسفه خراج رو برای شما توضیح بدم، شاید این سوء تفاهم برطرف بشه.
نه.
خب من البته میدونم که در این روش قبلی خیلی به حالت بدی از شما در واقع خراج گرفته میشده و با شما بدرفتاری میشده و شما خیلی بدبین شدید.
به نظر میرسه خیلی ها چون نمیدونن مالیاتی که پرداخت میکنن قراره در چه راهی خرج بشه از پرداختش اکراه دارن و اطلاعاتشون رو به صورت صحیح در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمیدن.
ببینید در شیوه جدید به این صورته که چجوری براتون توضیح بدم، اجازه بدید من مثلا شما دوست عزیز، شما شغلتون چیه؟
بیکاری؟
خب نه شما نه. خب شما چقدر درآمد داری؟
هیچی.
هیچی که نمیشه، یه عدد به من بده.
صفر.
یعنی شما صادقانه نمیتونی خراج بدی؟
نه اصلا نمیتونی.
تو نمیتونی خراج بدی؟
اوه چرا آقا میتونی؟
نه اصلا اینجوری نیست، ما اصلا اینجا هستیم که این اتفاقات نیفته.
آخه مگه ممکنه آدم بدون مالیاتی که پرداخت میکنه قراره برای پیشرفت کشورش خرج بشه
ولی بازم از پرداختش فراری باشه ها؟
ببینید در روش جدید ما میخوایم ببینیم که کی چقدر درآمد داره که بر اساس اون خراج پرداخت کنه. حالا هر کی درآمد کمتری داره کمتر، هر کی بیشتر داره بیشتر. متوجه شدین؟
من خوب پیدا میکنم، خوبم خرج میکنم. تو این وسط چی میگی؟
خب من چیزی نمیگم، یعنی من میگم در واقع این خراج خرج آبادانی و عمران خودتون میشه، خرج خودتون میشه.
ما خودمون خرج خودمون میکنیم، شما چی کاری این وسط؟
راست میگه، چه کاری آخه؟ آدم مالیات بده که چی بشه؟ بیشتر در میاریم و بیشتر خرج میکنیم برای خودمون. هر مجلسی هم که میریم میشینیم از پیشرفت و توسعه کشورهای دیگه و نبود شغل و گرونی و عقب افتادگی کشور خودمون حرف میزنیم. به نظرم این بهترین کاره. آره، خیلی ممنون که تلنگر امروز رو شنیدین. تا تلنگر بعدی، خداحافظ.
ممنون آقای ناینی، این بخش رو زحمت کشیدن تهیه کردن. در واقع با قسمت انتهای صحبت ایشون ما بحثمون رو ادامه بدیم. بحث ضرورت و اهمیت مالیات هست که چرا باید مالیات بدیم، از کجا ناشی میشه. حتما عزیزان شنونده استحضار دارن، حالا بعضی هم گفتن که وقتی که ما همه چیز رو میتونیم صادر بکنیم چرا باید مالیات بدیم، ما درآمد داریم برای کشورمون. از اونجایی که درآمد اصلی کشور و متکی به نفت بود و حاضر نشدن دولت مردا و طراحا و برنامه‌ریزا که حداقل بر اساس اون برنامه‌ای که رهبر معظم انقلاب دادن سالی 10% از این اتکای به بودجه نفت کم بکنن، یه جاهایی حالا دچار شدیم که نفت ما صادراتش مشکل پیدا کرده، با تحریم دشمن مواجه شده شدیداً و تازه داریم طراحی میکنیم که بیایم بر اساس مالیات. و خیلی از کشورها پیشرفته دنیا که اقتصاد خیلی خوبی هم دارن، یعنی صنایع عظیمی دارن، اما مالیات دارن به شدت میگیرن از صاحبان مشاغل و افراد و در واقع بودجه کشورشون رو دارن بر اساس مالیات ها میبندن. این نیست که حالا کشوری که نفت داره نباید مالیات گرفته بشه یا صادرات داره. مراجعه بکنید کشورهای پیشرفته دنیا ببینید که درآمد مالیاتی کجای اقتصادشون قرار داره. آیا دکتر چرا باید مالیات بدیم؟
لابلای فرمایش شما نکات خیلی ارزنده‌ای بود. دولت ها عرض کردیم هزینه دارن.
بله.
اول ما باید هزینه های دولت ها رو در نظر بگیریم، بعد ببینیم چقدر هست. حالا غیر از جنبه سیاست گذاری که دولت ها ممکنه داشته باشن، خود هزینه ها رو هم ببینیم. یه هزینه بسیار مهم که همه قبول داریم مسئله امنیت.
بله.
در هر صورت مستقیما ما کارگاه خصوصی و پلیس خصوصی استخدام نمی کنیم، مستقیما ما برای مرز ارتش خصوصی استخدام نمی کنیم. در همه جای دنیا ارتش و لشکری که برای کشور هست، نیروی انتظامی که هست، غیر از تو بعضی از کشورها تو صورت خاص مثل آمریکا، بقیه کشورها اینا همه دولتی هستن.
بله.
و چون دولت هست هزینه های بالایی هم داره سیستم امنیتی، و روز به روز هم میبینیم وضعیت دشمنی ها قالبای دیگه ای پیدا میکنه، نوع نفوذ ها تغییر پیدا میکنه. بنابراین بخش امنیت خیلی باید گسترده کار کنه.
بله.
و باید برای این هزینه قطعیه و قابل جبران هم نیست به هیچ وجه که بگیم انجام ندیم، تاخیر بندازیم، نابود میشیم. این هزینه امنیتی اصلیه. یه سری از امور هست در کشور صورت میگیره، عرض کردم مثل جاده ها، مثل اتوبان ها غیره، که البته شیوه های مختلفی برای تولید اینها وجود داره، هم خصوصی هست هم دولتی، ولی چون کالا کالایی است که همه مردم ازش استفاده میکنن، حتما باید در مورد اینها دولت ها حضور داشته باشن. گاه هزینه متحمل میشن برای این کار، برای یه روستای دور افتاده میخوان جاده بکشن، مردم کل این روستا چقدر پول دارن که بخوان به ما بدن
ده.
به دولت بدن یا به یه پیمانکار بدن، حتما دولت باید بهشون کمک کنه.
ده.
توی محیطایی که افراد میخوان برن تفریح، میخوان جاده بکشن، مثلا جاده شمال میخوان برن، درسته یه عوارضی ممکنه گرفته بشه، ولی اینا تا زمانی که این عوارض تبدیل به اون پولی بشه که به دست آمده خیلی زمان میبره. برای این دولت ها حتما باید توی این کالاها که بهش میگیم کالاهای عمومی حتما حضور داشته باشن. یه مسئله مهم که همه دنیا سالیان سال در هر صورت تو این 100 سال اخیر به خصوص تو این زمین اقدام کرده، آموزشه. و احساس شده اگر دولت تو بخش آموزش حضور پیدا نکنه، سطح سواد جامعه رو بالا نبره، آینده اون جامعه تحت شعاع قرار میگیره و وضع فعلیش هم به هم میخوره. و گاهی وقتا خیلی از افراد حاضر نیستن هزینه کنن برای، یا ندارن یا انگیزه ندارن. برای همین دولت ها در دنیا، کشورهایی که توسعه پیدا کردن، رفتن سراغ کودکان و آموزش به اینا دادن. آموزش هم اجباری، چون وقتی که اگر به اختیار خانواده ها بذاریم ممکنه برخی این کار انجام بدن، برخی بگن آقا این بچه رو من برای مزرعه لازم دارم، تو کارگاه باید کمکم بکنه، و عملا اجازه بهش ندن درس بخونه و یاد بگیره. میدونیم سیستم زندگی اجتماعی به شدت داره روی علم میچرخه،
بله.
به شدت داره ارتقا پیدا میکنه. من یه آدرس سادم که میخوام تو خیابون پیدا کنم، باید عدد رو بتونم بخونم، باید اسم جا رو بتونم بخونم. الان دیگه همه داریم از ابزارهای مجازی استفاده میکنیم برای کارهای مختلف، و اصلا دولت داره الکترونیکی میشه. خب همینا سواد و دانش لازم داره، و دولت ها نمیتونن منتظر خانواده ها بمونن تا اونها سواد اولیه رو بدن، آموزش های ابتدایی تا حد مثلا هفتم، هشتم، نهم. حالا ممکنه بیشترش اجازه داده بشه که خود خانواده ها اگه مایلن انجام بدن، ولی سواد ضروری رو حتما حتما باید دولت ها اقدام کنن، و این هزینه بسیار بسیار زیادی داره.
بله.
ژاپن افتخار میکنه که 100% افراد کشورم باسوادن. همین ژاپن برای باسواد کردن یک بچه توی یه روستا ریل قطار کشیده، و قطار اونو مثلا از زمان خاص برمیداره، صبح میبره مدرسه و برمیگردونه. میگه این آینده، شاید این جزء نوابغی باشد که بعداً کشور ما رو اثر زیادی برای کشور ایجاد میکنه.
بله.
بنابراین همه کشورهای توسعه یافته رو آموزش، الان تو قانون اساسی ما هم آموزش رایگان تا سطح دبیرستان.
بله.
مگر کسی خودش بخواد بره مدرسه غیر انتفاعی، وگرنه، و الان هم با اینکه مدرسه غیر انتفاعی وجود دارد، بیش از 90% آموزش کشور هنوز دولتیه. و بنابراین و این هزینه بسیار بسیار زیادی میبره.
بله.
پول گیره دولت نمیاد به ظاهر، گرچه آینده کشور رو میسازه. اینم خیلی مهمه. یه مورد دیگه که الان ما تو این وضعیت‌های مثل همین کووید 19 که مبتلا بش شدیم یا دنیا بهش مبتلا شده، بحث‌های بهداشت و درمانه. ببینید اگر این مسئله تو کشور ما الحمدلله زیربنای بهداشتیش نسبتاً خوب بود، بلکه نسبتاً عالی بود، شرایط مناسبی بود، فداکاری پزشکان، پرستاران، امکاناتی که در اختیار مجموعه کشور بود که از سالیان سال همجور آرام آرام شکل گرفته، خب اینا همه دولت هزینه کرده، تو روستا بهیار فرستاده، درمانگاه گذاشته، تو شهرها به صور مختلف، دانشکده های پزشکی گسترده‌ای رو راه انداخت، پزشکای ماهری تربیت شدن، پرستارای بسیار، اینا با هزینه های دولت عمدتاً صورت گرفته، البته دانشگاه خصوصی هم بودن و این کار را انجام میدادن، ولی بخش ضروری کار این قسمت. خب تو این قسمت دیدید که هم ارتش و سپاه وارد شد، یعنی نیروی امنیتی و بسیج، هم پزشکان و اینها وارد شدن، هم نیروهای مردمی وارد شدن. بخش مهمی از اینها هزینه هاشو در واقع حاکمیت داشت میداد و لازم هم بود بده، و الان اگر خدای نکرده همچین مثالی نبود، کشور ما دچار یک کشتار بزرگ میشد، کشتاری که وسیله یه ویروس داره صورت میگیره که متاسفانه تو بعضی از کشورها رخ داده و ناامنی ایجاد کرده. خب این هزینه بسیار زیادی است. هزینه ها رو اگر ببینیم، بهداشت و درمان، الان مثلا به من شما خبر میدن یه گوشه از جنگل های شمال یا کوهکیلویه و بویرحمت، گچساران و هر جای کشور آتش سوزی شده، آیا مردم روستایی که اون نزدیک هستن میتونن برن اون جنگل رو خاموش کنن؟ بگن به اونا بگیم خودتون خونتون هست، برید آتش رو خاموش کنید.
بله.
انواع و اقسام بالگرد و غیر بالگرد، و خود مردم هم البته کمک میکنن، همه اینا باید بیاد تا اون آتش خاموش بشه. یک سری از کارهایی تو کشور باید صورت بگیره و جز دولت نمیتونه اینا رو انجام بده. مثلا خدای نکرده جایی زلزله میاد، چه کسی باید سری برسه؟ اصلا مردم و منجومه نابود شدن، از بین رفتن. خب مردم هم حاضرن کمک بکنن، ولی اگر کمک های مجموعه دولت، ارتش، سپاه، بسیج، نیروهای هلال احمر، نیروهای بهداشت و درمان و انواع و اقسام نیروهای مثلا وزارت کشور یه گونه، اون وزارت راه یه گونه، اگه اینا نباشن چجوری میخواد این مشکل زلزله برطرف بشه؟
که همه اینا مبتنی بر این دریافت مالیات،
این است که دولت باید هزینه کنه، باید یه پولی بذاره. من اگر بخوام اینا رو بشمارم خیلی زیاده.
بله.
و روز به روزم زیادتر میشه. و الان نگاه کنید، این مثلا فرض میکنید فضای مجازی،
بله،
این فضای مجازی که این همه منافع داره متاسفانه مزاری هم ایجاد کرده. چه کسی میخواد جلوی مزار رو بگیره؟ من به عنوان یه شهروند نمیتونم این کار رو بکنم، یه مجموعه دیگه با قدرتمند باید باشه که بتونه این کار ازش صورت بگیره. و موارد این فهم فکر میکنم مردم عزیز و هر عزیزی دوربر خودش رو نگاه کنه، تو خیابون و شهر و روستا و بیابان و اینا نگاه کنه متوجه این هست. یه جمله بگم وقت الان میگذره، نگاه کنید ما همونطوری که برای امنیت کشور سرباز میفرستیم،
بله،
من بچه‌م الان سربازه، اون یکی بچه‌ش سربازه، اون یکی فرزندی سربازه، همه این من و شماهای با هم امنیت کشور رو کمک میکنیم، هم هزینه میدیم، پول میدیم و باز کم میاریم، باید نیرو هم بفرستیم. تو این مابین یه عده فرار میکنن، یه عده نمیرن سربازی، یه عده شاید 20 سال میگذره و تا آخر پیداش میکنن، یا میترسه یا به هر صورت تعهد اجتماعی نداره. ما به خاطر اینکه یه عده تعهد اجتماعی خودشون رو انجام نمیدن نمیتونیم بقیه هم ما هم بیستیم، چون او انجام نمیده پس ما هم انجام ندهیم، چون یه عده فرار مالیاتی میکنن ما هم مالیاتی. تو همه کارا همین گونه است، ما هم مثلا این کار رو انجام ندیم. بنابراین دولت هزینه های زیادی داره، این رو باید لحاظ کرد، بعد باید ببینیم این هزینه ها چقدر درآمد لازم داره، بعد در موردش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب جهت الاسلام دکتر مجید رضایی. 10:17:25 رادیو معارف رو میشنوید، برنامه روبرا آسیب های اجتماعی و ضد فرهنگ گریز از مالیات دهی یا فرار از مالیات موضوع این هفته برنامه ماست.
روبرا، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبرا رو از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
موج اف ام،
ردیف 96 مگاهرتز.
خیلی خوب، سوالی که امروز مطرح شد حالا واکنش‌های متعددی رو در پی داره و پاسخ‌هایی که پیامکی یا تلفنی می‌فرمایید. سوال شد که اگه دولت مالیات و عوارض نگیره چه اتفاقی می‌افته؟ آقای ساسانیان از آستارا استان گیلان گفتن که با پرداخت مالیات و عوارض در پیشرفت آبادانی کشورمون سهیم میشیم، البته سعی و تلاش دولت استفاده بهتر از مالیات. مالیات عوارض برای کشورهایی که هیچ درآمدی ندارن، نه کشور ما که حتی خاکش رو هم میتونن صادر بکنن. 937-31-57
صحبت
کنم. اگه دولت مالیات نگیره زنجیروار ضرر به اقتصاد کشور میخوره، قسمت مهمی از طرح‌های عمرانی به سرانجام نمیرسه و کمک به بیکاری اشخاص شاغل و در ادامه بیکار موندن بیکارها هم میشه. معینی از شیرازی پرمکو فرستاده. آقای علیرضا جوانشیر از خراسان شمالی فرمودن اگه مالیات ندیم دولت بودجه عمرانی کم میاره، مجبور میشه دارایی‌هاش رو به فروش برسونه، بعد بدهکار بانک‌ها میشه و بانک‌ها دستورات قوه مجریه رو اجرا نمی‌کنن. اینم از اون زنجیره‌های حالا پیچیده که آقای دکتر بعد برای ما توضیح بدن که این چیه، واقعا چه اتفاقاتی میفته. دست شما درد نکنه. شما دارید به این سوال من پاسخ می‌فرمایید که اگه دولت مالیات و عوارض نگیره چه اتفاقی می‌افته؟
اگر این دولت مالیات نگیره پس این جاده، این پولا، اینا رو کی بسازه؟ خدا وکیلی این همه جمعیت، این همه چقدر مرتبه این شهر ما، چقدر اسفالت ها، چقدر تونل هایی که میزنن برای راحتی ما میزنن که هر روز پامشا میرن شما اینا از این تونل ها میرن، اینا دولت داره خرج میکنه، وکیل داره خرج میکنه، باید مالیات بگیره. خیلی ممنونم از تهران اکرم مرتضی.
ظفر نژاد از سبزوار گفتن که اگه دولت مالیات بر درآمد رو زیاد بگیره عاملین فروش قیمت اجناس رو بالا میبرن، سود بیشتری میگیرن و قیمت مسکن و اجاره بها و کرایه های وسایل نقلیه هم بالا میره.
میگم که یکی از دلایلی که اداره مالیات و دارایی اون استناد میکنه که بخواد مالیات بگیره کارکرد کنترل برقه. متاسفانه تو بعضی از مجتمع ما داریم شاهد این قضیه هستیم که یارو میاد برق واحدشو میاد بس میکنه به واحدهای دیگه که واحد خودش یعنی برقی مصرف نداره، بعدم در پایان سال برای پرداخت مالیات میره کارکرد کنترلش میبره، میگه کارکرد کنترلمون صفره. به خاطر همینم مالیات بهش تعلق نداره، در صورتی که این آقا خیلی هم مثلا درآمدم داره، خیلی هم وضعش هم عالی توپ، ولی از مالیات فرار میکنه. اینو من خواهش میکنم که به گوش این مسئولین برسونید، یه راه حلی برای این موضوع داشته باشم. ممنون از برنامه.
فرمودن که من موافق مالیاتم ولی این منصفانه نیست و یه جورای بیقانونیه که من کارمند باید مالیات بدم ولی یه عده با یه رشوه از زیر بار مالیات در برن. 912-73-75. آقای سید بیضایی گفتن که مالیات برای چرخوندن امور کشور و دولت بسیار مهمه، ولی وقتی میبینیم فلان مسئول چند میلیارد، فلانی چند هزار میلیارد و فلانی و فلانی و یا بیت المال تو فلان همایش‌ها یا سوء مدیریت‌ها موازیکار یا هدر میره، چطور اعتماد بکنیم و پول عرق ریختن و زحمت کشیمون رو بدیم؟
تو جامعه ما، من خودم یه کارمندم، من دارم میبینم کارمند و حقوقش رو هنوز نگرفته، مثلا من 27 حقوقم تو فیشم مالیاتش کس شده، یعنی یکم حقوقو میگیرم. من میخوام بگم چرا توی این مملکت چیزای گنده، عمده ها، سرمایه دارای بزرگ، نمیدونم چیزای خصوصی، وقتی تو مملکت ارگانه مختلفی به دلایل مختلفی از مالیات فرار میکنن، بعد الان این ما توی برنامه بیان بگیم فرار مالیاتی چیه و گیر بدیم به خورده کارا و خورده کاسبا و خورده کارمندا، من فکر نمی کنم مشکل حل بشه. میخواستم اینو واقعا این مشکل اساسی واقعا برای مردم تشخیص کنم که من نوعی، من به عنوان مسئول یه جایی به کارمندم سر یه قطره آب از یه شیری میچکه گیر میدم، هرس میخورم، بعد اون طرف میاد میگه آبا فلان جا فلان میکنن به امان میکنن. خواستم بگم که این مالیات اون گنده ها رو واقعا ببینید توی برنامه‌تون.
از تاریکی
به سمت روشنی،
به سمت خورشید
پنجره‌ای باز
می‌کنیم برای رسیدن
به راهی که راه حقیقت،
راهی که ما را به آفتاب می‌رساند. رو به راه.
هرچند ما به شخصه از طرفداران دو آتیشه و دورو خشخاشی اخذ مالیات هستیم، ولی این رو متوجه میشیم که هر که بامش بیش پول آسفالتش بیشتر و طبیعتاً دوستانی که درآمد بیشتری دارن بازم با این اوضاع دلار گرونی و تورم دخل و خرجشون با هم دیگه نمیخونه و بالاخره باید هوای اونا رو هم داشت و صرفاً قطع نکردن یارانه کافی نیست. فلذا از اونجایی که به راه بادیه رفتن به هز نشستن باطل هست، بر اساس قرار معهود و رسم مألوف چند پیشنهاد ارائه میشه که عزیزان بشنون. اول، مالیات بر اختلاس. از دوستان و بر بچه های مرکزی پنهان نیست، از شما چه پنهون، در سالهای اخیر هرقدر عزیزان تلاش کردن ریشه اختلاس رو در مملکت بخشکونن و هرچی پای این درخت شوم گازوئیل و وایتکس ریختن افاقه نکرده و کماکان اختلاس در کشور در شکلهای مختلف صورت میگیره، فلذا پیشنهاد میشه با توجه به حجم بالای مبالغی که برخی اختلاسگران بالا میکشن، از اونا مالیات اساسی اخذ بشه. باور بفرمایید با مالیاتی که از این را اخذ میشه میتونیم نیمی از چاله چوله های مملکت رو پر بکنیم. دوم، اخذ مالیات نجومی از حقوق نجومی. هرچند مقرر شده بود بساط حقوقای نجومی برچیده بشه و این پدیده هم مثل پاکن جوهری قرمز و آبی، مداد سوسمار نشان، نوار کاسه، دمپایی ابری به خاطره ها بپیونده و اصطلاحاً نوستالژیک بشه، ولی فعلا مدیریت همینه که میبینید و حقوق نجومی هست ولی کمه. بنابراین با عنایت به پرداخت به موقع مالیات توسط کارمندان شریف، پیشنهاد میشه به همه مدیران اهم از بازنشسته و بازننشسته حقوق نجومی خیلی خوبی پرداخت بشه تا در کنارش با اخذ مالیات نجومی خیلی خوب از بیشمار مشکلات مملکت گره گشایی بشه. رؤیاهاتون نقره فام.
آ آقا جان، آخه این چه وسطیه که سر مردم در آوردید؟ بابا مگه ما سر گنج نشستیم که سال به سال این قبض سنگین مالیاتو میفرستید در خونمون؟
به چه اتفاقی افتاده دوست من؟ چرا اینقدر عصبانی هستی؟
آخه بابا جون این که نشد کار. من به خاطر یه کف دست مغازه که دارم هر سال این همه مالیات باید پرداخت کنم. من کل سال از اون یه سوراخ مغازه 2000 آیدی ندارم. آخه این انصافه که یه چیزی هم بذارم روش بدم خدمت شما.
فرمودین یه سوراخ مغازه؟ آره
بله.
اما دوست من این چه مغازه سوراخ موشیه که کامیون با بار توش دور میزنه؟ ها
خب اگه کامیون با بارش توش دور نزنه که دیگه نمیشه بهش گفت مغازه که. پس چرا به اونا هیچی نمیگید که چهار تا پاساژ مشتمل تجاری میسازن؟
بله البته من فراموش کردم که به اونا نگاه کنم.
مأمور مالیاتی شما اومده واسه یه باغچه 2 درسه که ما داریم کرور تومان قرض مالیات صادر کرده. نه خودت بگو خدای آخه این انصافه. خدای انصافه.
من عزیز من آخه دوست من باغچه 2 درسه شما چیزی معادل 10 هکتار مساحت داره. به نظر شما این مبلغ مالیات برای 10 هکتار باغ زیاده؟
ببین همچی میگی 10 هکتار که هر کی ندونه فکر میکنه زمین خاری کردم. پس چرا به اونایی چی نمیگید که گوش تا گوش زمین های مناطق خوش آب و هوای شمال و لواسون رو خریدن؟ عزیز من زورتون به ما خلق بیزبون رسیده خدایی.
علی ظاهر تو کار صادرات و واردات هم هستین.
بله.
البته اینجا که اینجور نوشته.
بله آقا جون هستم. البته اگه شما بذارید این چندرقا سرمایه واسه ما بمونه که باش تجارت کنیم. مرد حسابی آخه این انصافه که یه چمدون لباسی که ما میخواستیم با کشتی بیاریم تو کشور جلوشو گرفتن تو گمرک و گفتن باید مالیات بهش ببندن.
ببخشید یه چمدون لباس یا بار کامل یه کشتی؟
حالا هرچی. چرا به اونایی چی نمیگید که کانتینر جنس بدون گمرک و قاچاق و وارد مملکت میکنن؟ مالیات فقط برای بدبخت بیچاره هاست. آدم بیزبون و مظلوم پیدا کردی برادر؟ چرا جلو اونا رو نمیگیرید؟
آقا جان کسی تا به حال بهتون گفته که شما هم یکی از اونا هستین؟
نه خیر آقا جون نه خیرم. این یه دروغه. بهتون آقا تهمته.
نه خیر دوست من. همه ی مردم حاضرن شهادت بدن که شما هم یکی از اونا هستین. با این رو با هم باید کنید.
ببین باور کن من از اونا نیستم. یعنی مونده تا من اونا بشم؟
نه تو خود اونایی دوست من.
ببین بهتون نزن. من یکی از اونا هم. پس چرا میخواد از من مالیات بگیرید؟ اونا که خیلی شون رنگی تر از منه. اصلا نمیدونن مالیات چیه. آقا جان آخه این چه وسطی که
اینم نوع اعتراض به مالیات توسط بعضی هم که این شکلی اعتراض دارن. حالا بماند دیگرانی که به موقع و درست و سر ماه دارن.
مالکیت معادن مثلا در اختیار چه کسی است؟ این تفاوت میکنه.
بله.
کشور ما انفال و معادن و بسیاری از اموری که مال بنادر و غیره است همه در اختیار دولت است. بنابراین دولت از طریق اینها میتونه درآمدهای کسب کنه.
درسته.
یا حتی شرکت های دولتی رو که قبلا داشته بعد ممکنه واگذار کنه، مثلا کاری که صورت داره میگیره، و اینم از این طریق هم درآمدی کسب کنه. زمین ها، هتل ها، مواردی رو دولت داره یا میفروشه یا اجاره میده. دولت ها میتونن از این استفاده کنن که تو همه جای دنیا به طور با تفاوتی وجود داره و در کشور ما هم هست.
بله.
اما تو کشور ما از حدود مثلا درست از 100 سال پیش و بیش از 100 سال پیش نفت در کشور ما مطرح شد و از قرارداد دارسی و آمد تا زمانهای اخیر و معمولا یه درآمدی نصیب دولت میشد. اما از دهه به خصوص 50 به این طرف که قیمت‌های نفت از حدود 2 دلار تا 13 دلار 11 دلار و بعدم 13 دلار افزایش پیدا کرد و توی فاصله بسیار کمی به خاطر شرایطی که در خارج از مرزهای ایران بود، درگیری که بین اسرائیل و زمینه اشغالی که اون گرفت، اون درگیری‌ها و مسائلی که در اروپا شکل گرفت، مسائلی که در آمریکا بود، بحث قطع ارتباط دلار با طلا بود، اینا یه دهه اوایل دهه 70 خیلی پیچیدگی ها شکل گرفت در دنیا، باعث شد درآمد نفت چند برابر بشه. یعنی حدوداً 4-5 برابر شد یک باره. یعنی فرض کن قیمتی که 2 دلار